آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من محمد باقر حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از مجموعه آمریکا نگاه از درون. همچون برنامه های قبل، نگاهی به مهمترین تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هفته گذشته آمریکا خواهیم داشت. تصویب طرح‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا، انتشار اسناد دخالت عربستان در حادثه 11 سپتامبر، تحولات در اردوی انتخاباتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ابراز نگرانی از افزایش تنش‌های نژادی در آمریکا. هفته گذشته و در اولین سالگرد توافق هسته‌ای گروه 5 جمع 1 با ایران موسوم به برجام، همزمان با تجلیل رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، کنگره آمریکا مصوبات ضد ایرانی جدیدی را تصویب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای را پیروزی دیپلماسی خواند و جان کری وزیر خارجه این کشور از تعهد واشنگتن به اجرای این توافق سخن گفت. با این حال کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان آمریکا در روزهای منتهی به 14 جولای اولین سالگرد توافق برجام دو مصوبه ضد ایرانی تصویب کرد. بر اساس یکی از این مصوبات فروش طیارات مسافربری بوئینگ به ایران و بر اساس مصوبه دیگر فروش آب سنگین ایران به آمریکا ممنوع می شود. این پیام ها و رفتار متناقض در واشنگتن نشان می دهد با گذشت یک سال از توافق هسته‌ای هنوز دولت مردان آمریکایی درباره شیوه تعامل با ایران دچار دو دستگی هستند. البته بخشی از این رفتار متناقض برگرفته از رقابت‌های سیاسی درون آمریکا به ویژه در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. جمهوری خان برای بازگشت به قصر سفید بعد از 8 سال انتظار، هرچرا که به عنوان دستاورد دولت دموکرات باراک اوباما به شمار می‌آید، به چالش کشیدند. جمهوری خواهان در دو سال گذشته از هیچ اقدامی برای مانع تراشی بر سر رسیدن به توافق و سپس کارشکنی در اجرای تعهدات دولت آمریکا در برابر ایران دریغ نکردند. بعضی از این تلاش‌ها با اتخاذ مواضع قاطع توسط دولت ایران و همچنین مقاومت دولت آمریکا نتیجه بخش نبوده است. در برخی موارد دیگر اما از جمله مانع تراشی بر سر سفر شهروندان برخی از کشورهای جهان به ایران، ائتلاف جمهوری‌خواه اسرائیلی در کنگره آمریکا موفق بود. موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا با وجود برخی اظهار نظرهای نسبتاً متفاوت با گذشته، رفتاری مغایر با روح توافق برجام انجام داده است. هفته گذشته پس از ماها بحث و جنجال، سرانجام اسناد مربوط به نقش عربستان در واقعه 11 سپتامبر از سوی کنگره آمریکا منتشر شد. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا جمعه گذشته این سند 28 صفحه‌ای را منتشر کرد. در گزارش رسمی که سال 2003 میلادی درباره حادثه 11 سپتامبر 2001 منتشر شده، 28 صفحه مربوط به دخالت احتمالی عربستان در این حادثه حذف شده بود. این اسناد که به اسناد 28 صفحه‌ای مشهورند، با ادعای امنیت ملی طبقه بندی شده بودند و سرانجام با رأی کنگره آمریکا از طبقه بندی خارج شدند. در این اسناد با ارتباط‌های احتمالی بین برخی از تیار ربایان و افراد مرتبط با عربستان اشاره شده است، اما این ارتباط‌ها به طور مستقل قابل تایید نیست. در این اسناد آمده است که اسامه بسنان، یکی از تیار ربایان، از بندر بن سلطان، سفیر وقت عربستان در آمریکا، پول دریافت کرده است. این اسناد همچنین نشان می‌دهند بر اساس گزارش‌های مختلف از منابع پلیس فدرال آمریکا، حداقل 2 از افرادی که با تیاره روباها در ارتباط بودند، افسر اطلاعاتی سعودی بودند و ممکن است کمک‌های مالی یا حقوقی در اختیار تیاره روباها در سان دیگو قرار داده باشند. این اسناد در حالی منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا یک روز پیش از آن به کنگره درباره مخالفت برخی از متحدان واشنگتن با طرحی هشدار داده بود که در صورت تصویب به خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر اجازه می‌دهد عربستان سعودی را تحت پایگرده قانونی قرار دهند. این طرح در ماه می به تصویب سنا رسید و اکنون در انتظار رأی مجلس نمایندگان آمریکا است. خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر با طرح موضوع حمایت مالی سعودی‌ها از تروریسم در تلاش برای محکوم کردن خاندان سلطنتی، بانک‌ها و مؤسسات خیریه عربستان سعودی هستند. این تلاش‌ها به ویژه به خاطر قانون سال 1976 که به کشورهای خارجی مسئولیت‌هایی در برابر شکایات احتمالی در دادگاه‌های آمریکایی می‌دهد، تا حد زیادی ناکام مانده است. اظهارات سید رضا میرطاهر، کارشناس برنامه را در رابطه با این موضوع بشنوید.
سرانجام بعد از مدت ها انتظار بخشی از گزارش محرمانه در مورد حادثه 11 سپتامبر که کنگره آمریکا رو تهیه کرده بود و بیش از 800 صفحه بود منتشر شد. این بخش جدید 28 صفحه رو شامل میشه و شامل پرداختن به مواردی که نشان دهنده نقش عربستان در حادثه 11 سپتامبر است. البته با انتشار این گزارش مشخص شده اونگونه که قبلا انتظار میرفت به طور صحیح و آشکار و نقش دولت سعودی در زمینه حمایت مادی و اداری از عاملان حمله 11 سپتامبر اشاره نشده و همین مسئله ناخوشنودی بازماندگان حادثه 11 سپتامبر رو به دنبال داشته. قبلا تصور بر این رفت که با انتشار این گزارش زمینه‌های قانونی و حقوقی لازم برای طرح دعوا علیه دولت سعودی توسط بازماندگان حادثه 11 سپتامبر در دادگاه‌های فدرال آمریکا مهیا خواهد شد، به ویژه اینکه در می 2016 سنای آمریکا مصوبه‌ای رو تصویب کرد که بر اساس اون به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر این امکان رو میداد که در دادگاه‌های فدرال آمریکا علیه دولت سعودی اقامه دعوا کنند. البته بعد از مصوبه سنای بایستی در مجلس نمایندگان هم تصویب بشه و در نهایت به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم برسه. جدا از این مسئله به هر حال خیلی امید داشتن که در این گزارش 28 صفحه‌ای موارد بسیار ناشناخته و ناگفته از حادثه 11 سپتامبر مشخص و آشکار بشه، اما ظاهرا دولت و کنگره آمریکا در توافقی نانوشته و پنهانی با یکدیگر مفاد این گزارش رو به گونه‌ای دستکاری و تغییر دادن که کمتر بتوان به اون استناد کرد، کما اینکه یکی از سناتورهای ارشد جمهوری‌خواه هم مدعی شده که آنگونه که قبلا گمان می‌رفت دولت سعودی طبق این گزارش چندان مداخله‌ای در حادثه 11 سپتامبر نداشته و حتی وی مدعی شد که دولت عربستان از انتشار این گزارش استقبال می‌کنه برای اینکه به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ بده. به هر حال با انتشار این گزارش میتوان گفت که بار دیگر همدستی دولت آمریکا با دولت سعودی برای جلوگیری از افشای حقایق مشخص شده.
همچنان با شما هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. برنی ساندرز نامزد چپگرای انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا سرانجام هفته گذشته از هیلاری کلینتون نامزد پیشتاز این رقابت‌ها حمایت کرد. ساندرز سه‌شنبه گذشته در گردهمایی انتخاباتی دموکرات‌ها در ایالت نیو همشایر گفت هیلاری کلینتون بهترین فرد برای کسب عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. ساندرز از هواداران خود خواست بر رقیب پیشین وی رأی دهند. با کنار رفتن رقیب همحزبی هیلاری کلینتون آخرین گام را برای رسیدن به جایگاه نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات 8 نوامبر امسال برداشت. البته پیش از اعلام حمایت ساندرز، کلینتون به لحاظ کسب حد نصاب لازم در انتخابات درون حزبی دموکرات ها برنده شده بود. از این رو تصمیم ساندرز تغییر در مواضع اعضای کنوانسیون ملی حزب دموکرات، مجمعی که باید نامزد نهایی حزب در انتخابات آتی را اعلام کند، ایجاد نمی کند. با این حال همراهی ساندرز با مواضع چپگرایانه که بیش از 10 میلیون حامی در انتخابات میان دوره‌ای کسب کرده است، برای موفقیت کلینتون در دور نهایی رقابت‌ها سرنوشت ساز است. ساندرز در طول بیش از یک سال فعالیت‌های انتخاباتی توانست گروه کثیری از معارضان به وضع موجود را به سوی خود جلب کند و محبوب جوانان شود. در حالی که کلینتون با وجود موفقیت‌های متعدد در انتخابات درون حزبی به عنوان سمبل دفاع از وضع موجود شناخته می‌شود، از این رو از حمایت جوانان تحول خواه در آمریکا برخوردار نیست. سران حزب دموکرات امیدوار هستند با اعلام پشتیبانی سندرز از کلینتون، نامزد نهایی از حمایت جناح لیبرال حزب دموکرات و همچنین جوانان و برخی از جریان‌های سیاسی خارج از حزب برخوردار شود. برای رسیدن به این هدف کلینتون مجبور شد برخی از شعارهای چپگرایانه سندرز را در برنامه‌های انتخاباتی خود قرار دهد. به عنوان مثال گفته می‌شود در ازای اعلام حمایت سندرز از کلینتون، موضوعات همچون تلاش برای ارائه تحصیلات عالی رایگان، افزایش حداقل دستمزدها، گسترش بیمه‌های درمانی ارزان قیمت و نظاممند کردن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وال استریت در دستور کار حزب برای پیروزی در انتخابات نوامبر امسال قرار گیرد. در نهایت بعد از چنین مصالحه‌ای سندرز چند هفته بعد از پایان انتخابات درون حزبی از کلینتون حمایت کرد. هفته گذشته فرماندار ایالت ایندیانای آمریکا به عنوان نامزد سمت معاونت ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه معرفی شد. دونالد ترامپ، نامزد احتمالی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا، مایک پنس را برگزید تا در این انتخابات برای ورود به قصر سفید با وی همراه شود. پنس از سال 2013 فرمانداری ایالت ایندیانا را بر عهده دارد و به عنوان سیاستمدار محافظه‌کار شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر با وجود روزی ترامپ در انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان، انتقادات به این نامزد جنجالی ادامه داشته است. حتی گفته می شود برخی در داخل حزب جمهوری خواه در تلاش هستند با تغییرات مقررات داخلی در کنوانسیون ملی راه را بر ترامپ برای معرفی به عنوان نامزد نهایی در انتخابات نوامبر سد کنند. منتقدان ترامپ را فاقد صلاحیت های محافظه کارانه و برهم زننده نظم سیستمی در آمریکا می دانند. از این رو چند روز مانده به زمان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در شهر کلیولند ایالت اوهایو، ترامپ از حمایت قاطع سران حزب برخوردار نیست. ترامپ امیدوار است پنس بتواند شکاف‌های درونی حزب جمهوری خواه را ترمیم کند و حمایت جناح ناراضی از نامزدی ترامپ را به دست آورد. با این حال این احتمال نیز وجود دارد که با چرخش ترامپ به سمت جناح محافظه‌کار حزب جمهوری خواه با هدف غلبه بر شکاف‌های درونی، در نهایت این نامزد جنجال با ریزش آرای حامیان کمتر دستراستی در بین رای دهندگان مردد مواجه شود. در این صورت ممکن است که ترامپ نتواند در مواجهه با هیلاری کلینتون، نامزد محتمل دموکرات ها، پیروز بیرون بیاید. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته درباره افزایش اختلافات نژادی در این کشور ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما سه‌شنبه هفته گذشته در سخنرانی در شهر دالاس ایالت تگزاس در مراسم یادبود ماموران پلیس این شهر که در پی تیراندازی اخیر کشته شدند گفت هدف قرار دادن ماموران پلیس نه تنها اقدامی خشن بلکه نشان دهنده نفرت نژادی است. اوباما تاکید کرد که عمیق‌ترین شکاف‌های دموکراسی آمریکا به صورت ناگهانی خود را نشان داد و احتمالاً بیشتر شده است، هرچند که چنین اختلافاتی جدید نیستند و در گذشته هم بودند. رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از عملکرد پلیس گفت کار ماموران حفظ حقوق قانون اساسی در کشور است. اوباما تصریح کرد که در مواجه شدن با خشونت‌های کنونی این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختلاف نژادی در آمریکا اساساً قابل رفع شدن هستند؟ وی با اشاره به احساس سیاه‌پوستان در این زمینه که به صورت ناعادلانه و غیر منصفانه هدف حملات پلیس قرار می‌گیرند و از سوی دیگر تلقی ادارات پلیس در این زمینه که به صورت غیر منصفانه بدنام می‌شوند، ابراز تردید کرد که اساساً این دو گروه قادر به درک یکدیگر باشند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.